أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فاتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. بعد از بیان اصول و عناصر اولی توحید قصص بعضی از انبیاء علیه السلام را ذکر می‌فرمایند تا در مقام اجرا یک نمونه باشد برای تحقق پیام انبیای الهی و رهبران الهی و یک هشداری باشد برای امت‌های اسلامی و یک دلگرمی باشد برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد از نام بردن شش پیامبر از انبیای قبلی دستور داد فرمود اسبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود. بعد از جریان داوود قصه سلیمان سلام الله علیه نقل میکند. این قصه ها را برای این نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم برابر این قصه ها صابر باشد، بردبار باشد و برنامه‌اش پیش ببرد و این اقتدا به هدایت الهی است که نصیب انبیا شده، نه اقتدا به انبیای قبلی. لذا در بخشای سوره انعام و مانند آن بعد از نام بردن بخشی از انبیا علیه السلام فرمود فقتده به هداهم، نه فقتده بهم، یعنی سیره‌ای که خدا به این انبیا آموخت همون سیره مقتدایش توی پیامبرم هست. به اینها اقتدا نکن، به هدایت الهی که نصیب اینها شد و نصیب تو هم می شود اقتدا بکن. نه دیگه، تو اون تو مقام روحانیت هست، در مقام اجرای عملی. و این هم اقتدا به هیچ پیامبر نیست، اقتدا به هدایت الهی است. نفرمود فبه مقتده، فرمود فبه هداه مقتده. برای بیان این نه پیامبر در جریان هسته داوود قصه رو نقل بکند که اولش تنزیه و تقدیس و تکریم اون پیامبر است، آخرش این چنین. در جریان هسته سلیمان هم همین طور است، اولش تقدیس است که اون نعم العب انه اواب، بعد در آخرش میفرماید که ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. این قصه ها محفوف است از دو طرف به تقدیس و تنزیه و اکرام و تجدید. معلوم می شود که اون چه در وسط قرار گرفت یعنی قصه باید طرزی معنا بشود که با قداست این ذوات مقدس سازگار باشد. مطلب دیگر در جریان تمثیل و تمثل مستحضرید که ناخلاف ظاهر است. تا اونجا که لفظ تحمل دارد خب بر خود ظاهر هم میشه، اونجا که لفظ تحمل ندارد بر تمثل یا با تمثیل حل میشه. مطلب دیگه در جریان هست آدم امور اتفاق افتاد که واقعیت خارجیش منافاتی ندارد، اینه دلیل نیست برای اینکه بر تمثل حل میشه. نظیر جریان قصه هابیل و قابیل هم در خارج واقع شد و یکی دیگری رو کشت و خدای سبحان غرابی را برانگیخت تا به این بشر اولی بفهماند که چگونه جنازه را باید دفن کرد. و بعثر له غرابا یبحث فی الارض، که این راه معرفت شناسی حسی و تجربی را برای اولین بار خدای سبحان و بشر آموخت. همونطوری که معرفت شناسی های برتر را هم قرآن مطرح کرد، کف معرفت شناسی که حس و تجربه حسی است، این را هم قرآن ترک کرد، برای بشر اولی غرابی را فرستاد تا به قابل وهابیل بفهماند که چگونه این جسد را دفن میکند. اینا در خارج اتفاق افتاد. یا جریان تعلیم اسما، این دلیلی بر تمثیل یا تمثل نیست، این در خارج میتواند اتفاق افتاد. اما که بهشتی بود و همه اشجار ثمر بخش بودند و شیطان رفت و اینها رو نهی کرد و شیطان وسوسه کرد، این چون امری در کار نیست، نهی در کار نیست، هنوز شریعتی در مطرح نبود، لفظی که بتواند این معانی رو تحمل بکند نیست. نه امرش امر تشریعی است. اگه بگیم وجوب از خلاف است، بگیم مستحب از خلاف است، بگیم ارشاد از خلاف است، بگیم نهیش نهی تن تحریمی است خلاف است، تنزیهی است خلاف است، مولوی است خلاف است، ترک اولا است خلاف است، از همه اینها در فضای شریعت هست. وقتی دست با لدن بسته است که نمیتواند لا تقرب هذه الشجر و امثال ذلک را معنا کند، اون وقت مسئله تمثل و تمثیل و اینها مطرح می شود. بنابراین تعلیم می تواند در خارج باشد، ولی این بهشت و ورود بهشت و امثال ذلک، این راه لفظیش بسیار سخت است. مطلب بعدی آن است که در جریان تمثل، تمثل نه زمانی است نه زمینی، این فرصت نمی طلبد تا ما بگیم به این که انسانی که وارد زمین شده است مخلوق هست، حتما شریعت دارد و یه مدتی رو نمیتواند بدون شریعت باشد. اون تمثل زمان نمیبرد. گذشته از اینکه اون تمثل زمینه است و مقدمه است برای شریعت، این طوری که یه مدتی اینا بی شریعت بودن بعد شریعت آمده. در جریان تمثل تاریخ و زمان و زمین و امثال ذلک مطرح نیست. و اگر جریان حبوط وجود مبارک است آدم و حوا در سرندی به هند و نمیدونم کوه صفا و هر بست، این روایات باید کاملا بررسی بشه، لااقل یعنی لااقل در حد بحث‌های فقهی بشه، چون از این پایین تر دیگه حجت نیست. اگر ما قبول کردیم که روایاتی که مربوط به اصول است و مربوط به مسائل علمی است و اثر عملی هم ندارد و تعبدی هم در کار نیست و یه پژوهش علمی هست، اگر روایت در اون زمینه حجت باشد، لااقل باید در حد روایت فقهی باشد. اما گفته این مسئله علمی است، روایت اثری ندارد، تعبد که نیست، علم هم که با خبر روایت حاصل نمی شود. انسان به این روایت عمل بکند یعنی چی؟ یعنی علم پیدا بکند؟ خب پیدا نمی شود. امر عملی هم که نیست، ترتیب اثر عملی هم که نیست، بخواد مظنه پیدا بشود، بله گمان هست، ولی گمان که با مسائل علمی پیشرفت نمی کند. اول حد اقل این است که این در حد روایات معتبر باشد که بتواند مسئله سرندی و حل کند، مسئله سوا و مروه را حل کند. اینا تمثل مال جاییست که بالاخره هیچ چاره ای ما نداشته باشیم برای حل میشه، وگرنه اونجا که چاره هست که لفظ بر ظاهرش حل میشه. گاهی بله، چون هم او بود، چون حضرت آدم برای او متمثل شده است این صحنه دیگه، این کثرت برای هست آدم متمثل شد و هست آدم مخاطب این کثرت بود و هست آدم فرمود اسکن انت و زوجک الجنه یک، لا تقربا هذه الشجره دو، مواظب باش که شیطان عدو و لکه و زوجک سه، این همه رو به هست آدم، این مجموعه رو به هست آدم فرمود. بعد وقتی اون حادثه پیش آمد فرمود اهبتوا بعضکم لبعض عدو، مخاطب وجود باری هست آدم هست ولی درباره جمع سخن میگوید. فرمود اه به تو، برای اینکه بعض کم لبعضین عدو، از این منزلت پایین بیایید، فهم ما یعتین نکن منی هدن کذا و کذا. بنابراین اون مسئله تعلیم و اینها میتونه در خارج باشه بدون تمثل. مسئله حابیل و قابل که یقینا در خارج بود، اما در جریان تحدی خود این قرآن کریم در تحدی رو در سه بخش مطرح کرده. حالا ترتیب نگارش قرآن، تأخیر و تقدیم آیات، اینها مربوط است به اینکه وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم چگونه دستور داد. وگرنه تحدی این سه مرحله اگر تصویب شد، معلوم میشه یه نظم طبیعی بین این سه مرحله است. اگر تحدی به کل قرآن شد که فرمود اگر اینا تردید دارن این قرآن کلام خداست، فلیأتوا بحدیث مثله، یک کتابی مثله بیارن. بخش بعدی فرمود اگر شما تردید دارید، میگید اینها فریست و مفتراست، فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. خب شما ببین افترا رو ببندی که به ده سوره تحدی میکنه. در بخش های بعدی فأتوا بسورة من مثله یک، فأتوا بسورة مثله دو. اینا یک سوره است. این نظم طبیعی نشون میده که تحدی به کل قرآن مرحله اولاست، به ده سوره مرحله ثانیه است، به یک سوره مرحله ثالثه است. حالا در تقدیم و تأخیر تدوین به دستور حضرت چگونه نگارش شد مطلب دیگه است. مطلبی که درباره از این نسل اولینه دیگه، منغرض شدن دیگر، منغرض شدن. ظاهر روایات هم این است که هزار آدم آمد و رفتن و ما تو هشتمین عالمیم، هم مرحوم صدوق رسم الله تو خصال تو باب الف، وقتی ایشون از یک شروع کرده به الف، تو باب الف این روایت هست که الف آدم بود، هزار آدم بود. اگر چون که این الف ناظر به کثرت باشد که ممکنه هزارها آدم آمدند و رفتند. تاریخ عالم هم همون نیست که تو ناسخ تواریخ هست. اگر گفتن 1 میلیارد یا 2 میلیارد یا 10 میلیارد سال ما مثلا علامت حیات داشتیم، این هیچ استبعادی ندارد. تو الف مرحوم صدوق رضی الله عنه در کتاب شریف خصال نقل میکنند از امام علیه السلام که الف آدم آمدند و رفتند. در سمانیه، در باب سمانیه دارد ما تو عالم ثامنیم، تو هشتمین عالمیم. خب ولی بالاخره اونها منقرض شدن. نسل فعلی طبق بیان نورانی قرآن کریم با آدم و حواست، این نسل فعلی. حالا این نسل فعلی هم با ظهور حضرت منقرض میشه، یه نسل دیگه میاد، یه نسل دیگه میاد. نه فیض خدا تمام شدنی است، نه گذشته قابل حصر و انهاست. ما این ما همین مقطع خاص. بنابراین قبلا هر که بود و هر چه بود اونا منقرض شدن. این که فرشته ها گفتن اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اینجور گفتن به این مناسبت بود، گفتن چون انسان های قبل تو زمین همین کارا رو میکردن. گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود به این که از این که خدای سبحان فرمود اینی جاینا فی الارض خلیفه، فرشته ها از موجود زمینی بودن استنباط کردن که این خونریز است و مفسد. ولی برخی ها گفتن چون بشرهای قبلی رو این زمین بودن همین کارا رو کردن، لذا فرشته ها گفتن اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. غرض این است که اونا اگر بودن منقرض شدن. در جریان تحدی نه نه، برای اینکه جن و انس را در سوره اسراء تحدی کرد، جن و انس که عرب زبان نیستند. معارف قرآن، اخبار غیبیه قرآن، قرآن طرزی کوچه و پس کوچه جهان غیب را به یاد انبیا میداد که عقل متحیر است. کی میتونه مثل این حرف بزنه؟ الان ممکن است کسی که اهل قم است به یک شخص دیگری آدرس کوچه و پس کوچه را بده. اینجور این امر عادی است که فلون خیابان اینطوره، فلون خیابان اینطوره، فلون کوی اینطوره، فلون برزر اینطوره. اما ذات اقدس الا طرزی نقشه عالم و هندسه عالم رو ترسیم میکند، مثل یک روستای کوچک عالم رو ترسیم میکند. به وجود اون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که ما کنت ساویان فی اهلی مدین، تو در جریان مدین نبودی ولی قصه از این قبیله. ما کنت به جانب تور ولی قصه از این قبیله. ما کنت نمیدونم به وادی ایمن ولی قصه از این قبیله. ما کنت لدیهم از جلغون اقلام هم ایهم یک فرو مرجم ولی قصه از این قبیله. قصه موسی و تور موسی، قصه عیسی و مادر عیسی، کل این کوچه پس کوچه های جهان غیب را طرزی به یاد پیغمبر می آورد، مثل که انسان دیگه روستایی رو داره دنبال می کند. عقل حیران است از این کار. این حرف کیه؟ جن و انس جمع بشن برای نمیتونن. تنها عبری و عربی که نیست که، فهمو چه جن جمع بشه چه انس جمع بشه، مگه همشون عرب زبانن؟ کل عالم را خدای سبحان طرزی برای پیغمبر ترسیم کرد. میفهمو تو در اون صحرا نبودی قصه از این قبیله، تو در مدین نبودی اینه، تو در تور نبودی اینه، تو در بخشای حضرت مریم نبودی اینه. اینجا حرف زدن مگر مقدور کسی است؟ همه اینا کنار رفتن دیگر. اگه ممکن بود دیگه اون جنگ هشتا جنگ و خون ریزار را نمیدازن. خب واقع عقل متحیر است. طرزی عالم را خب مال قبل از تاریخ، تاریخ هم که در کار نیست. کل زمان و زمین را مثل یک روستای یک ساعت قرآن در حل میکنه، از آدم گرفته تا زمان خود حضرت. خب این که گفتن خیلی از جاها سجده داره، من تا 4 جا سجده واجب داره، خیلی از جاها سجدهش مستحبه. بالاخره در برابر این آیات سجده میکنه، برای همینه دیگه. فرمود به این که این صحنه ها اتفاق افتاد، ما به داوود سلیمان دادیم، این سلیمان هبه ماست. قبلا هم گذشته انبیایی که هبت الله وجود مبارکه، یحیی هبت الله هست که به زکریا داده شد، هارون هبت الله هست، وجود مبارکه اسحاق و یعقوب هبت الله هست، وجود مبارکه سلیمان هبت الله هست، وجود مبارکه مریم عیسی بلا واسطه هبت الله هست که من لأهب لک غلاما زکیا. اینجا فهمید هبت الله هست، عبد خوبی چون عواب است. این علت خوبیه این بنده خدا همون عواب بودن است. اون دیگه فرزند دادن است. کل نعمت های الهی هبه خداست، اون هبه عام است نه هبه خاص. مثل این که خدای سبحان و علم الانسان ما لم یعلم، اینه علم عام است، اما یه علم خاصی و علمک ما لم تکو تعلم علم خاص است، اون علم عام است. هبه الهی هم همینطور است دیگه، مواهب الهی اینا هبه الهی است. اون عقیم کردن هم هبه الهی است. و یجعل من یشاء عقیما، اونجا که مصلحت نیست عقیم میکند. این عقم هم جزء هبه الهی است. اصلا نمیدونه مصلحت چیه که از ارز علیه بالعشیه صافنات الجیاد. فرمود این صحنه را بیاد بیاور که در غروب یک روزی، چون وجود مبارک سلیمان حکومتی داشت، سلطنتی داشت، نیروی زرهی اون روز همین اسبهای رزمی بودن. این اسبها را آوردن سان بدن وجود مبارک سلیمان سان ببیند، و اینها خیلها و اسبهای صافن و منظمی بودن، ساکن و آرام بودن، و در موقع رفتن سرعت داشتن، تیز هودی داشتن، تیز روی داشتن و مانند. خب اینها بود. بعد وجود مبارک سلیمان گفت اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. این احببت گفتن تضمین شده است. اول سوره مبارکه ابراهیم دارد که بعضی ها دنیا را بر آخرت ترجیح میدن. آیه 3 سوره مبارکه ابراهیم این است: الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخره، یعنی دنیا را بر آخرت ترجیح میدن. اینجا هم گفتن تضمین شده است، احببت حب الخیر عن ذکر ربی، که کلمه عن تجاوز را نشون میدهد، یعنی محبت این اسبهای رزمی مرا از یاد خدا باز داشت. خب آیا این ذکر ربی نماز است؟ و آیا نماز واجب است یا نافله است؟ اگر نماز واجب است وقت اجزاست یا وقت فضیلت است؟ چرا بود؟ ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. درباره روزه فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. در جریان هست مسیح فرمود اوصانی ربی بالصلات و الزکات ما دمت حیا. نماز در همه ادیان و شرایع بود، منتها در هر شریعتی به سبک خاص لکل جهنم منکم شرعتا و منهاجا، وگرنه اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. این مر انبیا قبلی بود. فرمود به این که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان و بعضی از بزرگان دیگه میگن این مقصود فقط فضیلت است. مستحضر تو کتاب های فقهی عنایت کردی که برای نماز 4 یعنی 4 وقت است. یه وقت اختصاصی است، یه وقت اشتراکی است، یه وقت فضیلت است، یه وقت اجزاست. همه اوقات شارگانه مرتباً منظراً تو کتاب فقهی بیان آمده کی وقت اختصاصی است، کی وقت فضیلت است، کی وقت مشترک است، کی وقت اجزاست. حالا کدام وقت فوت شده؟ اصل نماز واجب بود، نماز نافله بود، نماز وقت اجزا بود یا وقت فضیلت بود؟ هیچ کدام از اینها نیست. پس بنابراین شاید است، نه باید. ما وقتی اختصاص احترام بدیم که یکی از اینها باشد، هیچ دلیل نداریم این که بگیم خدا ناکرده این نماز واجبش رو گذاشته کنار. اوقاتشون، شریعتشون، خوب نوافرشون، مستحباتشون اینها بود، منتها هر کدام لکلن جهلناش منکم شرعتا و منهاجا. همین که ما احتمال اغلای بدیم دستمون بس باز نیست، زبانمون باز نیست که بگیم این خلاف کرده و با اسمتش سازگار نیست. این که مرحوم شیخ طوسی فرمود که این وقت فضیلتش از دست داده یا نافله را از دست داده، شاید سخن حق باشد. غرض این است که اگر برای ما مسلم شد که منظور از ذکر نماز است 1 و نماز واجب است 2 و اینکه تأخیر شده وقت اجزاست 3، اون وقت مسئله اهم و مهم هم سال زاره که ممکنه مطرح بشه. اما عرض کردیم به این که ما در وسطی هستیم که دو طرفش بسته است. اولش خدا فرماد این عبد خوبی بود، عواب. آخرش فرماد این زلف ها دارد و حسن معاب دارد. خب یه قصه ای که اول و آخرش خدا دارد مدح و ثنا و اجلال و تکریم میکند، ما زبانمون باز نیست بگیم این مثلا خلاف کرده یا واجبی رو ترک کرده. تمام این حرف ها را باید در مدار فضیلت و عصمت این ذات مقدس حمل کنیم. فرمود اصلا نام آفتاب نیست، خود روایات هم یکسان نیست، گرچه اگر مسئله روایات نبود سخن از شمس و رد شمس مطرح نبود. چون اینجا خب اون درباره هست امیر اینا مطلب دیگه است. تو ادعیه ما هست ای خدایی که رد شمس رد کردی فران کردی. یه مسئله این که رد شمس ممکنه یا نه؟ بله ممکنه. یه مسئله اینه که درباره هست امیر امثال امیر شده، این قصه دیگه است. نه اونجا هم همینطور است. ممکن است که وقت فضیلت باشه، وقت نافله باشه، مال نافله باشه، ما دلیلی نداریم به اینکه نماز واجبشون ترک شده که. اصل رد شمس بله ممکنه. حتی جریان طلوع شمس از مغرب عالم هم ایرو برخی از اهل تفسیر گفتن در اثر سیر زمین و تغییر جهت زمین و تبدیل قطب به منطقه استوایی و منطقه استوایی به قطب، کم کم ممکنه مشرق بشه مغرب، مغرب بشه مشرق و آفتاب از مغرب طلوع کند. این حرفی است که بزرگان ریاضیدان و منجمین گفتن. یه غیب نیست. حتی تطلع شمس من مغربها، اینجور تا یه زمان خاصی است. ممکنه وضع زمین برگرده، کرات زمین برگرده، اوضاعش برگرده، مغرب بشه مشرق، مشرق بشه مغرب. اینا جز امور عادی است، محال عقلی که نیست که. غرض این است که از در آیه از شمس هیچ سخنی نیست، فقط کلمه عشی دارد که جناب فخری رازی میگه این کلمه عشی یک قرینه است برای سخن از شمس. سید الاستاد رضوان الله علیه هم میفرماد این کلمه عشی بدون تناسب نیست با شمس، که لذا توارت این ضمیر به شمس برگردد به قرینه عشی که نزدیک غروب است، ما بگیم شمسی در اینجا مستتر است. اما توارت ظاهرش این است که این سانش میدین حرکت میکردن اینا مستور شدن. بعد فهمد ردوها اینا را برگردون. تو این روایات که رد شمس شد و حضرت وضو گرفت و تفق بالسوق والاعناق، یعنی آب را با ساق و با گردن وضوی اونها بود و علامت طهارت اونها بود، این هم خیلی هماهنگ نیست. برای اینکه اگر شخص سلیمان سلام الله علیه است دیگه اعناق نیست، سوق نیست، چون هم سوق جمع است هم اعناق. و اگر چونچه جمعیت است باید بفرماید فتفقو، یعنی شروع کردن به سوق بل اعناق. اما تفقه را مفرد بیارد، سوق و اعناق را جمع بیارد، این معید آن است که ضمیر توارت به سمون اسبها و خیلهای نظامی برمیگردد. وقتی که برگردوندن ردوها اونا رو برگردوندن، وجود مبارک سلیمان به ساقه ها و گردن های این اسب هایی که ساندیده از اینا ساندیده دست داده تنظیمشون کرده به مانندون. بر تقدیر اگر چنونچه روایت معتبر باشد، حد اقل، یعنی حد اقل روایت فقهی باشد، همونطوری تو فقه آدم میتواند فتوا بدهد، به این مقدار از حجت باشد انت میتونی اکتفا بکنی. نه اینجا چه تمثلی چه دلیلی است برای اینکه حالا ضمیر یا اینه یا اون، هر دوش ممکنه دیگه. اینجا هم این ممکن است هم اون ممکن، هم شمس باشه ممکنه، رد شمس باشه ممکنه، رد این صافنات جیاد باشه ممکنه. فبود اینا برگردن دست به گردنشون زد، دست به ساقشون زد، سان دیدن از اینا حمایت کردن و این کارا. این هیچ محذوری ندارد که ظاهرش عمل بشه، منتها حالا ظاهرش با خیلی صافنات جیاد سازگارتر است، لکن روایات مسئله رد شمس رو مطرح می کند. خب این اند برای تجاوز دیگه، بله منتها نه من حال ذکر ربی هم مصادیق فراوان دارد، یکی از مصادیقش صلات است. آیا شکرگزاری از شکرگزاری غافل شدن؟ از سپاسگزاری که خدای سبحان این نعمت را من داد غافل شدن؟ یا از نماز غافل شدن؟ اگر روایات نبود که ما از کجا میفهمیدیم منظور از ذکر صلات است؟ اون روایات است که مشخص کرده طبق بعض این روایات، بخش از روایاتی که تو این کنز نقل شده از مرحوم کلین رضوان الله علیه خیلی شفاف نیست، بعض از روایات هم بی تفاوت نیست، ولی علی حال بر فرض تمامیت این روایاتش محذوری ندارد که ما این رو بر ظاهر حمل بکنیم، نیازی به تمثل نیست. هم رد شمس ممکن است و هم ترک نافله ممکن است یا ترک وقت فضیلت ممکن است. هیچ کدام از اینها دلیل نیست که نماز واجب را حضرت از دست داد، این دلیلی نیست. ترجیح دادم من برای اینکه ان اعراض را میفهماند، تجاوز را میفهماند. اگر تجاوز باشه نظیر یستحب بود الحیات الدنیا علی الاخره، یعنی این دنیا را بر آخرت ترجیح میدن، قهرن از آخرت غفلت میکنن و به دنیا میپردازن، که این با ان سازگار باشد، احباب تو هم تضمین شده باشد، یعنی آثار تو. قرار این است که این به ظاهر هم بشه محضور نداره، منطقه یکی ممکنه ظاهر باشه یکی ازهر. اکثر مفسران به تعبیر مرحوم شیخ طوسی این رو به همه اون صافنات جاد برگردوندن. احببتو حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت این صافنات جاد بالحجاب، یا طبق روایاتی که دارد به قرینه عشی تبارت شمس بالحجاب. نه دیگه، چون کار خیر بود، تو مسئله نظامی بود، از تو بحبه‌های جنگ دفاع 8 ساله خودم از نزدیک میبیند دیگه، در دفعتا میبیند که مشغول ساماندهی امور نظامی است، یه وقتی بینی مغرب شده، منتها حالا اونها فعل اهم و بر مهم، گاهی نماز خوف است، گاهی صلات خوف است، به مانند آن. این مسئله نظامی است، کار نظامی است، یک سلطان است، درستان میبیند. این مسئله امر تشریفاتی و امور دنیایی نظیر آیه 3 سوره مبارک ابراهیم که نیست. فرمود ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. ما یه آزمونی نسبت به پدرش داشتیم از داوود، یه آزمونی هم نسبت به خودش. آزمون ما نسبت به او گفتن به این که این یک کودکی بود یا یک بیماری بود که او علاقمند بود که این شفا پیدا کند. ما جسد مرده او را روی اون میز او روی اون تشکیلاتش قرار دادیم تا معلوم بشود به این که قضا و قدر الهی بر هر دعایی مقدم است، چون خیلی از چیزهاست که انسان مصلحت خود را نمی داند. ولی این اصل کلی هست در اسلام معنای عام که شامل همه ادیان می شود. دستی که به طرف خدا دراز شد ممکن نیست خالی برگردد، این هست. منتها ما وظیفه ما این است که در دعا بگیم خدای اونچه خیر ماست به ما بده، و این وظیفه را گاهی عمل نمی کنیم یا به ما دستور دادن، اجازه دادن که مثلا خواستهای خود رو مطرح کنیم. اگر اون خواسته را که مطرح کردی مصلحت بود، همون خواسته را خدا عطا میکند. اگر اون خواسته مصلحت نبود، سیئه ای از سیئات ما را خدا میبخشد. اگر سیئه ای نداشتیم، حسنه ای بر حسنات ما میافزاید. این 3 قسمت تو باب جواب دعا هست. لذا وجود مبارک امام سجاد، بعض ائمه دیگر علیهم السلام نقل شده است که اینا وقتی دستشون به دعا دراز می شد، برمیگردوندن به صورت مبارکشون میل می آریدن، گاهی این دستم می بوسیدن، گفتن این دست خالی بر نگشت، ممکن نیست دستی به طرف خدا دراز بشه و خالی برگرد. منتها انسان باید مواظب باشه، حال بر فرض مستجاب الدعوه شد، پیشنهاد نده. تو نوبت‌های قبلی هم شاید این قصه عرض شد، برخی از اولیای الهی که خب شناخته شده بودن به استجابت دعا، اینها سوار کشتی شدن، کشتی هم در اثر اون طوفان و سونامی اینا در آستانه غرق شدن بود، بهش گفتن دعا بکن، گفت اینجا جای دعا نیست، اینجا جای تسلیمه. خب اینا کسی که به این مقام برسن میشه مستجابون دیگه، اینجا جای تسلیم است. خب کسی که بداند کجا جای دعاست، کجا جای خواستن است، کجا جای صبر است، کجا جای اون کسی که اهل تسلیم است، دیگه نمیگه به من این بده اون بده که، خب اینجا جای تسلیم. خب اون که ولی خداست، زمین و زمان را میشناسه، فرصت میشناسه، کی دعا بکنه کی دعا نکنه، چی جور دعا بکنه چی جور دعا نکنه. یه آزمونی برای وجود مبارک سلیمان اتفاق افتاد، فرمود به این که ما یه جسدی رو، جسد هم اون بدن بیروح هست، در جریان گوسال سامری خدای سبحان برای این که بفهماند او گوساله نیاورد، او حیوانی نیاورد، حیوانی رو، چیزی رو زنده نکرد، فرمود اخرج لهم اجلن جسدن له خوار، نه اجلن له خوار، اون گوساله نیاورد، او یه سرامیکی، یه تندیسی از گوساله آورد، کاری تعبیه کرد که صدا میکرد، حیات نداده بود. این کلمه جسدن بین اجل و بین خوار برای این که بفهماند روح به او نداد. فاخرج لهم اجلن جسدن له خوار. گاو را میگن حیوان خائر، حمار را میگن حیوان ناهق، فرس را میگن حیوان ساهل، ماهی را میگن حیوان سابه، مر را میگن حیوان طائر، و انسان را میگن حیوان ناطق. این که فرمود فاخرج لهم اجلن جسدن له خوار، یعنی حیات نداشت. اینجا فرمود ما فخداوند الغینا بر او جسدی را، علا کرسیه جسدم، و این فکر میکرد که این دعاش مستجاب میشد، این کودک یا غیر کودک درمان میپذیرد و معالجه میشود. بعد فهمود که دیگه مرد، ثم انابه، متوجه شد که در نیایشا و دعا کردن با تسلیم محض باشد. اگر مصلحت هست خدایا این را انجام میدید. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که منظره قانون اساسی است که هیچ چیزی بر او حاکم نیست. میدونید بعضی از اصولن، بعضی از عموماتن، بعضی از اطلاقاتن که غیر قابل تخصیص و تقییدن. این بیان نورانی امام سجاد تو صحیفه از همین قبیل است. فرمو یا من لا تبدل حکمته المسائل، ای خدایی که با هیچ وسیله نمیشه مسیر حکمت تو عوض کرد. توسل چیز خوبیه، دستورم دادید، هم به نماز، هم به روزه، هم به ولایت، اینا دستور دادید، اما با توسل نمیشه مسیر حکمت تو تغییر بدی، یه کاری بکنی معاذالله غیر حکیمانه، این شدنی نیست. یا من لا تبدلو حکمت حل و سائل. حالا وجود مبارک سلیمان با همه قداست و قربی که داشت دعای میکرد، اما حکمت ذات اقدس اله اقتضا میکرد که این حیاتش تا فرون وقت باشد. الغینا علی کرسیه جسدن، بعد او هم انابه کرد، چون انا منیب بود، عواب بود، مراجعه کرد، قال رب اغفر لی، بعد خواسته خودش برس کرد، عرض کرد یه چیزی من بده که برای دیگران نباشه. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب، کسی ملک نداشته باشه، حالا سابقا بود ممکن است ولی لاحقه نداشته باشه. حالا اینجا احتمال این که ذلت ورزید، بخل ورزید این است، یا نه یه چیز اختصاصی من بده، ممکنه که به دیگری یه چیزی بهتر از این میدی ولی اینی که من بده مخصوص من باشه. ممکن است به دیگران یه چیزای برتر و بهتر عطا بکنی ولی این جزء اختصاص من باشه. چند تا جواب درباره این حرف گفته شد که خب این یعنی چی، با اینکه وجود مبارک پیغمبر اینو داشت، این وجود مبارک هست حجت سلام الله علیه که زور بکند این رو دارد. این که فرمود ما باد را بر او مسخر کردیم، فسخر نال و ری که قدو ها شهرون و رواه ها شهر، یعنی بامداد راه یک ماه را طی می کنند، عصر و شامگاه راه یک ماه را طی می کنند. یعنی این بادی که در اختیار سلیمان بود یک روز راه یک ماه را می رفت، دو ماه را می رفت، بامدادش یک ماه، عصرش یک ماه. اگر یک روز می خواست حرکت کند در یک روز راه 60 روزه را طی می کرد. خب این کار را بکنیم، خدا هم این نعمت بهش داد، فوهبنا له این باد را سخرنا له بی که قدوا شهرون و رواها شهر. اما این با کرامت و اجلالی که خدای سبحان در جریان هست سلیمان قبل و بعد این قصه ها ذکر میکند مخالفت ندارد، زیرا سلیمان عرض نکرد که منو بر دیگری ترجیح بده، نه، ممکنه یه چیزی به دیگری بده خیلی بهتر از اون که من میدی، ولی یه چیزی اختصاصی من بده. این یکی. بزرگان آمدن روی همین که این ممکنه فضای بحث مشخص باشه که چیه، ممکنه به دیگری چیزی بده که مثل این باشه یا بهتر از این باشه، من حرفی ندارم، ولی اینی که من میدی به کسی نده. این رو چند جور جواب دادن. یکی این که دیگران ممکنه داشته باشن اما اظهار نکنن، و جوابی که برخی از عرفای دیگر دادن گفتن به این که این به عنوان سلیمان ابن داوود که یک شخصیت حقیقی دارد و نامش سلیمان است و یک فرد عادی است، بر این نخواست، این برای مقام خاص خاص خواست. اگر اولیای دیگه، ائمه و انبیا و انسان‌های کامل به این مقام برسند، این همان است، این همون سلیمان است. اون بزرگواران، اون بزرگواری که میگوید اولیای دیگرم داشتن، ایشون میگه که برخلاف دعای سلیمان نبود، این مال این مقام بود که من در این مقامم، این مقام دارای این سمت باشد. خب دیگران به همین مقام رسیدن و این وصف داشتن، این غیر از سلیمان کس دیگه نیست. اگر منظور سلیمان ابن داوود از شخصیت حقیقی است، این دعا اون نیست. اگر مقام خاص سلیمانی است، بر این مقام خاص سلیمان هر کی به این مقام برسد، چند خاصیت دهد نقش نگینی، گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. اگه کسی به مقام سلیمانی رسید، خب همونه، دیگری نیست، بیگانه نیست. خیلی این حرف حرف لطیفیه. خب یه کسی میاد دنبال این که این حسد است، اصلا گفتن نداره دین تا بکی جواب بدن تو. یه کسی میگه به این که مال مقام سلیمانی است، اگر اون مقام بود انگشتری که به دست گرفتید جن و انس تابع آنن، اگر به اون مقام رسیدید فسخرنا له الريح که قدوا شهر و رواه شهر نصیب اوست. این دو جواب حداقل این مطلب است. والحمدلله رب العالمین.